بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مروری رو تیترهای بحثایی که جلسه قبل داشتم بکنم که در واقع مقدار بحثمون از این شاخ اون شاخ میره. دوستان خیلی نگن آقا چی شد بخوام اون نفهمید بحثه چیه. سیر بحث ما این بودش که در واقع ما توی بحث انسان تصمیم بگیریم یه بحث قبل داریم، یه بحث حال داریم، یه بحث آینده، یه تحلیل در واقع غربیه که داروینیه، یه تحلیل ماست. توی بعض قبل یا شد قبلا دیگه خیلی مفصل گفتم دور دست تکرار نمی‌کنم با سرعت دارم رد میشم. توی بعض قبل اون بحثی که تا حالا من گفتم یکی این بودش که نگاه شیطانی که در واقع انسان رو منحصر میکنه در سلسال من همه مسنون، یادتون از یه تیتوار میگن دیفالت یاداره بشه، یه حرفا این بود که یه تحلیل. نکته دوم که مفصل سرش بحث کردیم بحث تعلیم اسماء که این تعلیم اسما ما بل امتیازه که من نظر اون تعلیم اسما همون بحث زبانه، البته دیگران نظر دیگه دارن که میتونه قبول نکنه. مطلب دیگه ای که باز مفصل بحث کردیم رقم خوردن اکل و سکونت و ازدواج و زوجیت و لباس و گناه و توبه و اینا همشون توی ساحت بهشتی که دارم گفتم دیگه، هم لباس و اینا هم آخر جلسه فکر کنم با سرعت گفتم میشه درست یا نگفتم که ینزو انهما لباسه هما لیوریه هما سواته هما بله که بودم مثلا خود شیطان با مسئله لباس درگیره. انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم و ریشا، این خود مسئله لباس تو بهشت داره رقم میخوره. پس یه لباس ما برای همین است که انسان تنها حیوانی است که لباس داره، حیوان دیگه لباس ندارند. انسان با لباس یه عجین شده، این عجین شدنش هم انقدر جالبه که بچه‌ای که به دنیا میاد یه کمی رشد میکنه حیا داره، حتی تو کشور غربی، حتی تو کشورهایی که اصرار دارن که مثلا کاملا گاهی وقتا راسلین هستن الان رایجه کاملا برهنه جلوی بچه‌ت باش، بچه عادی بشه. با همه اینها شما میبینید همین آدم یه ذره که بزرگ میشه باز یه حیایی داره. یه
از این
شیطان هم با این دشمن ما خب این یعنی در واقع حیا یه چیزی است تو انسان قرار دادن توی متن خلقتش که توی حیوان قرار دادن، که میگم قبلا فکر میگفتم که حیا رو توی ادبیات دینی کنار دین و عقل میذارند، یعنی رک ارکان اصلی هویت انسانی.
روایت
شما بله گفتن رو برش نگفتن که چی؟ که خدا میگه که آدم رو مخیر میکنه بین دین و عقل و حیا، بعد آدم عقل رو انتخاب میکنه، دین و حیا میگن هر جایی بره ما هم میایم. منتها سر حالا غالبا اینو برای تو کتاب عقل کافی آورده این حدیثو، برای اهمیت عقل آورده. من میخوام در اینو که اهمیت عقل رو نشون میده سر چشم محفوظ نشون میده که حیا هم تو رده دین و عقله. خیلی عجیبه ها که شما نگاه کنین، یعنی ما غالبا تو ذهن ما دین و عقل تموم شد، اما اینجا حیا رو تو اون افق داره مطرح میکنه. تو داستان دادم لباس در آوردن و موضوعیت داره اصلا. یا بنی آدم لا یفتننده کمون شیطان کما ابویکم ینز و انهما لباس هما، شیطان شما رو فرید نده که لباس دونو در بیاره. در این کدام مسئله لباس دونو به طبعش هم بحث حجاب و اینا از عوارض اونه.
خب این الان چه نتیجه میخوام از این بگیم
که اینها در بهشت
از مقدماتن یا
در بهشت، یعنی که ما همه اینها رو تو حقیقت ملکوتی انسان باید تحلیل کنیم، نه فقط به عنوان یه پدیده برساخت اجتماعی. اون وقت نکته منم این بود گفتم الان اینا همه متوجه شدن که این توی جامعه شناسی مدرن متوجه شدن این پدیده ها تو انسان به شدت اقتضای بحث جامعه شناسی به معنای علمی ممتاز از زیست شناسی داره. ببینید جامعه شناسی و روان شناسی متمایز شد از زیست شناسی. زیست شناسی همه حیوانات رو بحث میکنن، اما میگن نه انسان یه ویژگی داره، این ویژگی رو تو جامعه شناسی دارن بحث میکنن. خب خروجی جامعه شناسی چی بشه؟ میشه برساخت گرایی. میا خوردن انسان همه چی رو جعل میکنن، فرهنگ، خود پدیده فرهنگ رو همش مؤلفه‌ای است که تو فرهنگ پررنگه، فرهنگ بشری. ما هر وقت این سراغ فرهنگ این اینجاست اینو تذکر دادم، ما هر وقت این سراغ فرهنگ مینیم سراغ روح مجرد و تعالی و این ابعاد رو مینیم توی توضیح دینیمون، در حالی که خودم لزوما اونا که سرجاش محفوظه نمیخوام اونا رو انکار کنم. میخوام نیا کنید پدیده‌های فرهنگی، پدیده‌های به شدت انسانی کاملا همین است که ما با حیوان داریم مقایسش میکنیم و اشتباه داریم میکنیم مقایسه میکنیم. یعنی اسم میگن این حالی جالب، این آقای دکتر احمد علی اصغر احمدی روانشناس، نمیشناسید یا نه؟ پیرمردیه. ایشون یه بار دیدم مثلا خیلی خوشم اومد، ایشون هم این توجه داره، گفت چی میگید غریزه گرسنگی در انسان، غریزه جنسی در انسان؟ مگه انسان حیوانه که غریزه داشته باشه؟ یعنی همین گرسنگی، همین جنسی میاد تو انسان، دیگه شما نمیتونی با کلمه غریزه که اختزاش مال فضای حیوان استفاده کنید. معلومه تذکرم، یعنی این بحث در واقع این بحث جلسه اولم این بود.
شما خودتون فرمودید انسان تنها حیوانی است که لباس
می تنها حیوان تو افق تحلیل حیوانی. برای همین اون بحث جلسه قبل مفصل داشتیم، در واقع من خواستم این ذهنیت رو مستقر کنم که ببینید تلقی ارسطویی که توی داروین هم هست از این جهت فرقی نمی کنن، این است که انسان حیوانی است که ناطق است در مقابل ناهق و فلان و فلان و فلان. ما حرف اون داشت که نه، انسان تلاقی است بین، حالا با یه مقدار تسامح، فرشته و حیوان. تلاقی است یعنی شما بخواهید با ذات اصلیش ببینید مقسمش حیوانه، یکی از قسمه انسانه یا نه، این دوتا مقسم به هم خوردن یه خروجی داده. یعنی شما میتونید بگید فرشته است که حیوانه یا حیوانی است که فرشته است. ببینید شما اینجا نمیتونید بگید ناطق‌هایی داریم که یکیش حیوانه، ناهقا اینجور نمیتونیم بگیم. ولی من حرفم این است که آقا این دوتا امر، دوتا ترکیب اتحادیه همین دیگه، دوتا امر است که یکی کرده تو اینجا و شما نمیتونی بگی اینه نه اون یکی، اونه نه این یکی. اون نکته دیگه هم که در تو جلسه قبل گفتن حالا میشه مستند کرد، فرشته ها وقتی آدم رو میبینن صفک دماغ میبینن توش، خدا تعبیر خلیفه میبینه و خلیفه صفک دماغ هم میکنه. یعنی این دو تا چیز در واقع حرف میزنن، در واقع یه چیز دارن حرف میزنن. یعنی در اونا در واقع یه عده از آدم حرف میزنن، خدا در واقع یه عده دیگه از آدم حرف میزنن که لغو بی معنیه. یعنی در یک نوعی دارن حرف میزنن که این نوع افقش از صفک دماغ تا خلیفت ال... یعنی یا به تعبیری اونی که خدا خلیفه میکنه میتونه صفک دماغ هم بکنه.
صفک دماغ هم نفی نمیکنه
این رو. یعنی این دو حیثیتی که تمام عالم رو شامل میشه از بالاترین مرحله تا پایینترین مرحله، که این تعبیر مثلا تو سوره بقره با صفک دماغ خلیفه است، تو سوره هجر و اعراف با تعبیر سلسال و نفخت و فیه من روحیه. دو تا مؤلفه تو هویت این مؤلفه جدی هست توی تحلیلش. مطلب دیگری که جلسه قبل مشخصا بحثو کردیم، بحث معایش، در واقع میخواستم بحث اختیار رو مطرح کنم که اگه یادتون باشه بحث جهان های ممکن فقط در تیتوار روزم میاد آوری ها بحث جهان های ممکن یادتون هست دیگه که اختیار چیکار؟ همینجور بحثی هم نگاه میکنه، دارم شک میکنه. شما نبودی؟ شما نبودی؟ شما نبودی؟ خب بس من فکر شما یادتون دیگه این بحث؟ که بحث جهان ممکن که می‌خواستم بگم اختیار یه کار عجیبی داره با انسان میکنه. اختیار غیر از متحرک بالاراده یک حیوانم داره، اختیار داره امکان جهان جدید ایجاد کردن در انسان ایجاد میکنه. این اختیار همونه که تو تعبیر دیگه فرمود امانت، یه امانته که این امانت رو میدن میتونه ظلوم بشه. گفتم این پارادوکسی که اون آیه داره، میگه که عرض در امانت علی السماوات و الارض و الجبال فابین یحملنها و اشفقن منها و حمل الانسان. آدم بعد از این همه حرف انتظار بگه انه چقدر آدم خوبی بود، بگه انه کان ظلوم جهولا. خب این پارادوکس چیه؟ این پارادوکس خود مسئله اختیاره.
امانت اختیار یا
اختیار؟ عقلم که میگن عقل منی، عقل عملی است که اختیار داره، یعنی حیث اختیارش که الان تو احادیث تعبیر تکلیف اومده. تکلیف اومده، تکلیف و فضاهای ما قالن بردن تو فضای عقل. عقل اگه معنی قوه شناسایی باشه این یه کاره، اما تکلیف اصلا ناظر به شناخت نیست، ناظر به عمله. تکلیف حیث اصلیش عمل کردنه و بعد اصلا ظلوم و جهول هم با این تناسب داره. باز اگر حیث چیز بود باید گفت جهولن ظلوما، این ظلوم رو مقدم کرده، ظلوم دوباره ناظر به عمله. ظلومی که ریشه ظلوم جهولیت، یعنی اون حقیقت مطلوب خودش رو نشناخت، نه اینکه اطلاعات نداشت. یعنی این جهولی که توی چیز هست با دور جهل، یعنی افقش به جهل عقل عملی بیشتر میخوره. جهوله یعنی که به اقتضای عقل رفتار نمیکنه، نه اینکه نمیشناسه، بی خبره. آدم اشتباهکار رو نمیگن جهول به این معنا، آدمی که اشتباه تلاش بکنه اشتباه تشخیص بده، این مذمت نداره. خب برای همین نکته من این بود که دو این همش داره توی اون حقیقت اولیه انسان داره اینو بازش میکنه، اینو پرورش میده. یه تیتری دیگه اینجا نوشتم نرسیدیم بحث کنم. بحثش هم بحثو خیلی سنگین میکنه. حقیقتش هم که برای خود منم خوب حل نشده. ولی حداقل درد تیتر میگم تو ذهنتون باشه. بحث عالم زره. عالم زر خلاصه چیز مسلمات لاغت تفکر چی است حالا توی فاز اهل سنت مناقشه شه. ولو که تعبیر آیت الله بهجت دیگه ایشون این استادم گفتش که من خیلی یه گفت جلسه من قدیم مثلا جوونی دو تا عالم بحث کردن سر این من برام خیلی عالم زر سنگین شده بود مسئله. بگوی آقای بهجت گفت این پله بهجتش گفتش که این که گوی بهجت از ذهن من چیز شد آروم شد که گفته بوده که چون بحثش در روی مهدویت اینها بوده گفته بوده که بعد از شروع دوره غیبت دو تا بزرگ که هیچ بچه شیعه تو بزرگی اینا شک نداره شیخ صدوق شیخ مفید هر کدوم یه اشتباهی کردن که هر بچه شیعه میدونه اشتباهه یکیش قائل به صحو النبی شده یکی منکر عالم زر شده بعد اصلا ایشون البته میخوان نتیجه بگیره که این در واقع اینکه شیعه بدونه در این حال که بزرگ داره اونی که باید داشته باشه نداره یعنی همه اشتباه میکنن یعنی دیگه اون بزرگتریناشو نمیشه اینو بفهمه شیعه ایشون تو این مقام این حرف میزده من گفتش که نه اینکه خلاصه هر بچه شیعه میدونه که عالم زر هست این خیال راحت کرد آلی تو تفکر شیعه مستقره حالا بله مثلا شیخ مفید مخالفت کرده باشه ولی مخالفتیه که ظاهرا علامه انصاف خیلی میتوپه به شیخ مفید ایشون گفته علامه خیلی حرمت البته من نرفتم بکنم خیلی حرمت شیخ مفیدو داره ولی به بحث عالم زر میرسه عصبانی میشه می تو این همه روایت تو منکر میشی حال قرآن خود قرآن عالم نمیگه اخذ من زور ذریتم ولی اونجا که احادیث متعدد خیلی ما زیاد داریم مثلا 3-4 هزار حدیث ایشون گفت میکنم هست ناظر به کلیت بحث عالم نه خود چیزا که احادیثی که بشه گفت فکر میکنه تو مطمئن نیستم تو ذهنم داشته باشه خب بله آره نه احادیث که خیلی زیاده بود 3-4 هزار رو شک کردم ایشون تو این بحث گفت یا جای دیگه ای گفت ولی به نظرم ناظر به همین بحث چی میگفتش حالا نکتهش این است که عالم زر چیه ببینید یه مرتبه قبل از روح این چی ببخشید قبل از غیر از مرتبه روح غیر از نفخ توفی امر روحیه ظواهر احادیث و اینا نشون میده این مرتبه غیر از مرتبه روحه اما این مرتبه غیر از مرتبه دنیا هم به معنی دنیا هست یه مرتبه رخ داده که تو اونجا تنوعی هم رخ داده تو احادیث عالم زر میگه میگه وقتی عرضه شد ربوبیت هیچ کی نتونست انکار کنه اما یه عده ولایت رو انکار کردن که مهم داشته یه عده هم ظاهرا نبوت الان شک کردم نبوت هم داری یا نه ولی اونجا قطعا یه عده ولایت رو انکار کردن یه عده ولایت پذیرفتن و وقایعی که اونجا رخ داد یه تنوعی تو انسان ها رخ داد یه جدایی تو انسان ها رخ داد اون جدایی با جدایی اینجا چه نسبتی داره؟ از دعوای به نظر من خیلی سنگینه از دو تا به خود منم کاملا حل نشده. ولی اینکه یک عرفا هست گفتش که همه از چه عرفا چه خواجه عبدالله انصاری فکر کنم همه از عاقبت نگرانند و من از سابقه. همچین عبارتی فکر کنم اینجوری عبارت قالا مال خواجه عبدالله انصاریه. همه از عاقبت نگرانند من از سابقه. سابقه یعنی عالم زنی. نه اونجا چه پاسخی دادم؟ اونجا چیکار کردم؟ بعد آیا کسی اونجا پاسخ داده باشه امکانش هست تو این دنیا پاسخش برگرده یا نه دوره بحث بسیار سنگینه یعنی آیا
پاسخ اونجا بر چه اساسی بوده
اون پاسخ بر چه اساسی بوده یعنی همش سوال خیلی سنگینه تو اونجا یعنی نکته من این است که یه مقداری تنوع قبل از دنیا برای ما رخ داده یعنی اینجوری نیستش که تو دنیا همه چی با ذهنیت عقل ما اینجوری دیگه تو دنیا همه چی داره رقم میخوره بعد الان میخوریم به بحث ژنتیک و به بحث اینجوری این مرتب شبهه میشه برامون که آقا چرا اینا اینجوری مثلا حرامزاده چرا حرامزاده است و حرامزاده صرفا اتفاقی حرامزاده شده یا تو عالم زر یه کاری کرده بعد اینجوری شده بعد اون کار اختیار داشته نداشته اینا گفتم بحث سنگینه گفتم برای خود من حل نشده ولی حداقل خوندنش یه ذهنیت آدم چیز میکنه
با این همه مثلا روایت شما فهمیدید تو در مورد عالم زر اما ما مثلا حداقل خود من اینجوری مثلا یه شبهی از عالم زر رو مثلا میتونم
بله منم از شما یه علت خیلی مهمه اینجور بحثا این است که اصلا ما همیشه داریم تو عالم خودمون فهم میکنیم مخصوصا به عالم جسمانی ببینید بهترین مثال که به هر وقت هم بزنم که آقا جون چقدر ذهن ما جسم زده است اینه که ما در مورد خدا که صحبت میکنیم یه خدا بی نهایته تا به شما میگن خدا بی نهایته چی به ذهنتون میاد؟ هر طرف بری ته نداره
طول و عرض میکنه
در حالی که هممون میدونیم که خدا مکان نداره فوق مکانه لا مکانه نه اینکه مکان بی‌نهایت ولی حتی بخوایم در خدا هم حرف بزنیم، ناخودآگاه میریم تو فضای مکان بی‌نهایت زمان بی‌نهایت. اینقدر ذهن ما با جسمانیت گره خورده. بعد حالا تو خدا یه عالمه بحث کردیم، به نظرمون میاد میتونیم یه مقداری تصور کنیم. تو عالم زر اینجور بحث نشده. یعنی خود بحث فلسفه خیلی وقتا عقل رو قوی میکنه، عقل رو میبره بالا. اون بحثی که حالا جلسه قبل گفتیم استاد میگفت فلسفه خیلی مهمه، المعرفت و بذر المشاهده. یه بذری کاشته میشه که بعداً اونا بتونن ببینند. غیر از این است که حالا به این تلقی برهانی که آقا من گفتم خروجیش رسید، قطعی هم خروجی این است. یعنی خیلی از معرفت‌ها داره یه افق رو باز میکنه. اینو همین استاد از قول آجای حسنزاده نقل کرد، گفتش که آجای حسنزاده گفته بوده که یه کسی اومده بودش یه مکاشفه‌ای رویایی چیزی رو گفته بود، خود واقعی که تعریف میکنه معلومه که واقعی بوده، خود واقعی دلالت میکنه که این واقعی بوده مکاشفه. گفت طرف گفته بوده من حالا تو حالت مکاشفه مانندی هم بوده، خوابم حتی مثل که نبوده، یه دفتم پای یه کوه خیلی عظیمی وایسادم، ابن سینا بالای اون کوه هست، منم میدونم که ابن سینا دنیا رفته. بعد گفت به ابن سینا خطاب کردم گفتم که شما این همه بحث فلسفی کردی رفتی اونور، اینی بود که تو گفتی یا این نبود؟ این تو جهان واقعیت این طور بود یا این طور نبود که تو گفتی؟ پاسخ ابن سینا که در واقع آیه خزنده روی پاسخ گفته بوده که معلومه چیزه، گفته بوده که چی؟ حالا عبارتش این تیکه توی عبارت دو تا قبل و بعد عبارت شک دارم، واقعیت ورای این بود. بعد آیه خزنده گفته که اگه بگفت این نبود میفهمیدیم طرف پرده، اگه میگفت همین بود بازم میفهمیدیم طرف پرده. این که میگه ورای این بود، ما برای المعرفت و بذر المشاهده استفاده میکرد. گفت در واقع یه حرکتی کرده این حرکت رو که کرد حالا میتونه اونجا چیز دور از آیات قشنگ که اینو خیلی قشنگ دلت دارم این داره استادم چرخش میگفت دو تا آیه توی یه سوره که ظاهرش تناقض در میاد. یه اوایل آیه میگه که کتاب هر کس نه یه من کان فی هذه اعما فکر کنم اون سوره باشه که میگه که حالا دیگه حالا این اعما رو بزنید کلمه اعما رو بزنید من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. تو یکیش میگه که کتابشون رو که میدیم همه کتابشون رو میخونند. توی همین سوره آیه 60 آیه 56ش اینو میگه، میگه ما کتاب هر کس رو بهش میدیم، به هر کس کتاب میخونه اقرا کتاب کفا به نفس گل یوم علیک حسیبا. احتمال این آیه باشه، آیه اولیه
من کارم فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما.
این سوره چیه؟
سوره
اسراء. شاید این نبود. اون اقرا کتابک رو بزنید، قرآن بزنید. بله همون هم اسراء. پس همون اسراء بوده. ببینید تو آیه 14 سوره اسراء میگه که اقرا کتابک. ببین کل انسان الزمنا و طائره و فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. هر کسی این الف بر گردنشه روز قیامت به صورت کتابی در میاد که باز میشه. اقرا کتاب کفا به نفس گل یوم علیک حسیبا. این میتونه بخونه نمیتونه بخونه؟ چون کفا به نفس گل یوم علیک حسیبا خیلی ظهور جدی داره که میتونه بخونه. اون آیه چند بود؟ یکی
اعراف سوره
72. ببینید آیه قبلشه یمنت او کل اوناسم به امامه فمن اوتی کتابه به یمینه فاولای که یقربون کتابه هم بلا یزلمون فتیلا و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. آدم کورم که نمیتونه کتابشو بخونه. این تقابلی که تو خدا آیه داره میذاره ظهورش اینه دیگه. ایشون گفت خلاصه اینا میتونن کتابشونو بخونن نمیتونن کتابشونو بخونن. بعد ایشون تعبیرش این بود، میگه یه کتابی هست که همه میتونن بخونن مستج. اما یه افقی از معرفت هست طرف کوره، المعرفت و بذر المشاهده. این معرفت رو اینجا میکاره، اونجا بینا میشه میبینه. اما کسی که این معرفت رو اینجا نکاشته کان فی هذه اعما اونجا هم کور میشه و نمیتونه اون تیکه از کتابش رو بخونه، اون افق از کتاب رو بخونه. خب
من یه سیم روایت تابوت و امراوات میاره که میگه که مثلا ولایت رو بر کوه ها عرضه داشتن، کوه یا بر آب عرضه داشتن.
آیه هست این آیه است دیگه. فرض در امانه زیر این آیه است که میگه ولایته. در خیلی باید به ولایت.
حالا منظوری که اونجا حالا روایت مطرح میکنه میگه آب مثلا دو دست شد، آب شیرین شد، اون که قبول کرد اون که قبول نه. این تو همون عالم زر اتفاق میفته، یه عالم دیگه است.
چون ظاهراً عالم زر نیست. نمیدونم. من هر وقت موقع یادم رفته. حواس تو عالم زر، حواسم گیر این دعواهایی بود که داشتم می‌کردم. یعنی یادم شب یاد رفته دیگه. همون یادم بود. من با چی کار کردم دستم؟ افتاده رفت آقا شرمنده. خود عالم زر و تفاوتش با عوالم دیگر قبل از عالم چیه؟ خود اصلا تینت. آیا بحث عالمی که داره تینت مطرح میشه؟ همون بحث عالم زره، دو تا عالمن اینا. من حقیقتش بخوام بگم یه نتیجه ای رسیدم که میتونم یه حتی اطمینانی، نه یقینی، اطمینانی هم بگم، نه نرسیدم، ولی آدم یه چیزایی رو احساس میکنه توش، یه خبرهای جدی هست اختلاط تینت ها.
این که مثلا
یه عده
قبول کردن ولایت،
یه عده
رد کردن، این نشون میده اونجا هم قبلش این سابقه بوده که با اون سابقه زمینه شده که این دیگه عده قبول کنن یه عده قبول نکنن. مثل همین که میگیم ما تو دنیا اعما کور باشیم، تو دنیا هم کوریم، انگار یه سابقه اونجا تو عالم زر هم وجود داشته.
حالا همین اینکه اونجا چی بوده، واقعا این اختیاری که ما داریم مطرح میکنیم اونجا اولین بار داره جرقش میخوره یا اینجا جرقش میخوره یا نه به قول شما قبل از اون یه مرتبه دیگه بوده، اینا گفتم مسائلیه که خلاصه من فقط این تیکه رو خواستم بگم. ببینید اینا رو که گفتن یه بار برای قشنگی گفتن، خواستن حال ما رو بگیرن، یه بار نیست که نه، معارفیه تو فهم حقیقت انسان دخیله. من میخوام این نکته که الان فقط اشاره کردم به خلاصه در این حد منظورم بود تو بحث ما. این مقدار رو برای ما مسجل میکنه که فکر نکنید انسان کاملا لوح سفیده. این که انسان هیچ، یعنی هر کاری میشود کرد، نه، یه چیزهایی رو انسان با خودش داره میاره. این اجمالا این مقدار برای ما نشون میده دیگه عالم زر. اما یه چیزا چقدر تعین میده، چقدر قطعیت میاره، چقدر جهتگیری میاره، این تو خود بحث ولد و زنا اینا هم میگن دیگه، میگن این اقتضای گناهش بیشتره. اما اقتضای گناهش بیشتره حتما گناهکار خواهد شد، یعنی اگه این علارغم این اقتضا گناه نکنه خیلی رشدش هم میتونه بیشتر باشه. اینا میخوام یعنی، ولی میخوام یعنی این بحثایی که مثلا ما تو بحث ولد و زنا جای دیگه داریم، من به نظرم تو نظام معرفتی ما با هم جمع جوره. ما خودمون چون ذهنیتمون خیلی وقت این است که نه، انسان رو خدا آفرید، صفرم آفرید، صفر کیلوت آفرید، برای همین اینا جور در نمیاد. وقتی تو فضای احادیث میبینیم اینا و بعدم وقت شادی تو بحث انسان شناسی ببینید. حالا من توی بحث اختیار دیدم جلسه قبل اینو گفتم یا نه، فکر کنم گفتم. خیلی اعتماد دیروزم تهران که رفتم با اینا دوخانچی مناظری داشتم، میلاد دوخانچی میشناسی میشه
دیروز
داره یه مناظری داشتم اونجا، اعتماد با ایشون خیلی سر همین بحثمون شد که اون یه نکته میگه اون از اون بره بامش افتاده بود. ولی میخوام میگم که یعنی این اشکال اوشون بر ما وارده که ما این اختیار رو نمیبینیم. اختیار رو نمیبینیم، گناه کردنم تا حدیش اصلا گناه کردن طبیعیه برای بشر. طبیعی نه معنی درست، به معنی که خود خدا داره میگه آدم تو مرتبه این خطا رو کرد، شیطان تو مرتبه این کار کرد. ای فرزندان آدم شما اینجوری نشید. نشید یعنی میشید که گفته نشید دیگه، اگه هیچکی نمیشه. برای شما توی لحاظ انسان، توی لحاظ برنامه ریزیات جا بذار برای گناه و جا بذار برای توبه. ببینید مدل حقوقی ما، حالا میشه این کلمه استیت رو میگفتن، گفتن واقعا استیت این اختیاره، مدل استیت، مدل عقلانیت، چی میگن تو نه چیز ختمش ها شو درسو خوندید تو ختمش گذاری، مدل عقلانی، عقلانیت کاملی، چی میگن این مدل عقلانی هستش که تو ختمش گذاری میخونید که اون مدل عقلانیته که عقلای ما بالا زلو میاندیشیم همه چیز قرار درست انجام بشه، همه چیز معقوله، در حالی که خدا از روز اول گفته آقا شما کاملا معقول نیستید. و وقتی کاملا معقول نیستید، ما شریعت رو برای آدمایی که کاملا معقول نیستن فرستادیم، در حالی که ذهنیت ما هم مثلا مفضای آخوندی این است که خدا شریعت رو برای آدمای معقول فرستاده، اگه کسی معقول نیست بزن بکشش. حالا دیروز تو گفتگو با ایشون این تو ذهنم جرقه زد. حالا خوب الان باشم داریم مطرح میکنیم این، چون مسئله
حجاب هست که موضوع بحث میشه
چی؟ بحث حجاب بود، برای بحث حجاب اونجا من یه حرفی رو 10 سال دارم میزنم، اون هر دفعه که بحث میکنیم یه داره بحث پخته تر میشه. اون که من این نظرم از قبل این بوده که ما حجاب رو اشتباه کردیم، رفتیم تو فاز حقوق کیفری فهمش میکنیم، بهش بپردازیم، بعد تو افق حقوق مدنی فهمش کنیم، بهش بپردازیم، کار کنیم. فرق این دوتا چیه؟ فرق اینا اینه که تو فضای حقوق کیفری کار اول به گروه ببنده، مجری اول هم نیروی انتظامی، چون قتل، دزدی، درسته آقا باید تربیت کن، همه جا میگن باید تربیت کن، اما کی باید بپردازه دزدی رو؟ کی باید قتل رو بپردازه وسط میدان؟ نیروی انتظامی، یعنی این مشخصن، چون جنس کار جنس بگیر و ببند. اما جنس حجاب از جنس حقوق مدنی، از جنس حقوق مدنی، یعنی من تشکر کنم مثل مثلا معاملات، مثل قوانین رانندگی، مثل خیلی از این دست قوانین که جنس، ببینید حجاب با حدود فرق داره، زنا جنسش بگیر ببنده، تو نگاه قرآنی دارم میگم، نگاه دینی، جنس مسئله زنا بگیر ببنده، اما جنس مسئله حجاب تو خود قرآن چجوریه؟ یعنی شما ادبیاتی که تو خود قرآن در قبال قتل، در قبال دزدی، در قبال زنا اومده، مقایسه کنید با ادبیاتی که ذیل بحث حجاب اومده، ببین از چه جنسیه. بعد یه تایید من چند وقت پیش گفتم، گفتم ما از اشتباهات ما توی فضای نظام این بوده که امام ولایت فقیه رو وقتی میخواد یه مطلب رو اتهام به این آیه دخانچی هم بحثمون همین شد، من توی بحث حجاب داشتم بحث اجتماعی رو توضیح میدادن، ایشون رفت روی ابعاد شخصی حجاب، بعد گفت شما آخونده هیچ به ابعاد شخصی نپردازید، بهش گفتم به یه معنی اشکال تو وارده به ما، اما تو این مقام اشکالت وارد نیست، چون وقتی من میخوام بگم چیز قانون بشه، زمانی میتونم از قانون شدن یه امری دفاع کنم که حیث اجتماعیشو پررنگ کنم، تو حیث شخصی که شما نمیتونی بگی آقا رنگ چه رنگی خوشت میاد، این باید بره تو وضعیت قانون امری که حیث شخصی پیدا میکنه، منظورم معلومه. عین این مشکل من به نظرم تو کلیت نظام ما دوچارش مبتلا شدیم. امام که خواست ولایت فقیه حکومت اسلامی رو اثبات کنه، محور استدلالش کدوم احکام اسلامه؟ احکامی که نیازمند قدرت قاهره است. خونده دیگه ولایت فقیه امام دیگه، جهاد، حدود، یکی از مهمترین استدلال امام اونجا اینه، میگه آقا جون شما حدود داری تو اسلام، جهاد داری، مگه میتونی حکومت نداشته باشی احکام عمل کنی؟ میگه شما میگه احکام اسلام باید اجرا بشه، یه دسته نماز خوندن اینا تکی میتونید اجرا کنید، جماعتی رفاقتی میتونید اجرا کنید، جمع اینجوری، اما جهاد و حدود و اینا رو باید قدرت قاهره دستت باشه تا بتونی اجرا کنی. امام از مهمترین استدلالش تو ولایت فقیه که به نظر اونجا که امام میگه که ولایت فقیه بدیهی تصورش تصدیقشو میاره، منظورش اینجور ابعاده، وگرنه بدیهی که قطعا به معنا بدیهی نیست، منظور معلومه؟ بله؟ خب حالا من این نظرم اشتباه من این است که چون فضای استدلال ما تو حکومت تو قوه قاهره بود، این به انزام این بحث استیت که همین آقای استیت که آقای دخانچی میگه اینا دست دست هم داد، ذهن ما رفتش سراغ اینکه اصلا حکومت رو اینجوری احکام اسلامی اجرا کنیم به نحو قوه قاهره. بعد خود شماها که طلبید مهمترین کتاب فقهی که میخونیم چیه؟ راسته تو فضای طلبگی شرح الامام همه ابواب میخونه، اونجا که میخوایم متمرکز بخونیم مکاسب میخونه دیگه، مکاسب فقه هست یا نه؟ فقه قانون هست یا نه؟ اما این قوانین که میخونه از جنس حدود و نمیدونم قتل و ایناست یا از جنس حقوق مدنیه؟ منظورم معلوم شد؟ اگه از جنس حقوق مدنی ما داریم تو این فاز، من اینو قبلا میگفتم، ایشون داشت لوازمشو در می آورد، دیدم لوازم سنگینی داره، میگم ببینم تو باشه بحث شد که لوازم در آوردم، لوازم سنگینی داره، بعد یعنی داشتم فکر میکنم واقعا ما میتونیم حالا این گفتی به لوازمش هم ملتزم باشیم یا نه، حرف اینجا کشید که آقا الان خلاصه عده روسری برداشتن که من اونجا خواستم فضای بحث رو برگردم، گفتم آقا چند درصد فکر می‌کنی برداشتن، چقدر برداشتن؟ من خودم دیروز که رفتم این مسیر تقریبا 40 خورده دقیقه شد 10 تا بی حجاب دیدم، این 10 نفر که برداشتن
کدوم مسیر؟
از تقریبا جنوب تهران وارد شدم تا بهارستان از داخلش، بعد پیش کردم چند تا چی؟ فاز شلوغه، فاز
ولی در کل خیلی اینقدی که جو دادن کشف.
نه خب نه اینو میخوام بگم، این خیلی مهمه که بهش هم گوش کردم، گفتم به نظرت گفتم الان یه وضعیت شده کسی بی حجاب بیاد همه میدونن فعلا کسی حکومت باش کاری نداره، الان این شده دیگه، با این حال درصد بی حجاب خیلی خیلی کمه، خیلی زیادش. بعد این آقای چیزی که پرسیدم که خودش طرفدار اونوره، بهش گفتم به نظر شما این افرادی که بر میدارن کاور بعد حجاب نمیام بی حجاب، این کسی روسری بر میداره
کش حجاب
کامل کش حجاب کامل، من روسری نه کش حجاب کامل خیلی زیاده. بهش گفتم به نظر چقدره؟ گفت 10%. اصلا گفت 10 دیگه حداقل 10%. ولی خود ذهن اونم 10%. این مهمه ها. یه با شما ذهنتون 70%ه. یه باز ذهنتون 10%. یعنی من معتقدم واقعا کشف حجاب اینجوری 10% الانش اگه بشه.
خیلی
دارید
بالا رو
میگیرید. خیلی بالاش، یعنی خیلی ببریم بالا. من منم تو خودم این است که تو بدنه شهر، داخل شهر، از افراد مختلف پرسیدم، داخل شهر 1-2%، ولی وقتی شما وارد پاساژ ها، مخصوصا پاساژ شمال شهر میری، میره برای 30-40%. یعنی یه تنوع
همیشه بوده.
چی؟ نه، اینجور برداشتن کامل. نه، برداشتن کامل اینجوری نبوده.
بوده.
آره تو پا چرا؟
میذاشتم کش بمونه. بعضی از شهرها مثل ماکت مثلا اهل رشتین
آره رشت
چند سال کامل اینا رو میبینیم مثلا تو ماشین تو شهر
حتی تو ماشین آره نه فهم میکنید هم همین رو با هم فهم ماشین یه اقتضا داره خیابون بیرون ماشین یه جور دیگه
شهر هم کم نبوده
چی؟
میخوام بگم خیلی الان درسته که چیز شده اتفاقا یه نکته جالبی واسه خودم همین بود که با اینکه الان فضا آزاده آه. من مثلا همون اولی دو چیز اگه شمالیام کشاورز شمالی بود بچه یگانجون موقع هنوز شمم بود چلو بود بچه یگانجون میرفتن میومدن این تیمای دو سه نفر هم کامل بدون روسری معلوم بود سازمانده شده این میرفتن اینا هم هیچ کاری به اونا نداشتن خب الان همه میدونن که حکومت تا یه مدتی کاری
نداره اینا بله.
با این حال یک درصد خیلی زیادی هنوز روسری دارن
همین دارم میگم من دکتر من دقیقاً همین بود باهاش اینو گفتم گفتم حواستون باشه ها خودت داری میگی خیلی وقتی گفت حداقل من بنظرم حد اکثره ولی میخوام این عدد 10 برای من مهم بود گفتم وقتی میگی 10% پس نگو اکثر جامعه طرفدار برداشتن حجاب انتی یعنی عکس یه کلیپ قشنگ تهیه شده نم دیدید یا نه این کلیپ میره با ظاهرا به عنوان خبرنگار خارجی هم میره کلیپ ولی ظاهرا میگه فارسی نه درست کرد ولی طرف دیدید یا نه میره با چیز با این خیلی بد حجابا مصاحبه میکنه میشه چه روسیت کامل بر نمیداری نه نمیخوام نه خب خیلی خوب الان همه دارن برمیدارن چرا برنمیدارن نه نه من حجابم همین من تصمیم گرفتم اینا شد خیلی کلیپ جالبی مستعصم اومد سراغ من گفتم رو اینا مانور بدید اینجور چیزا پیدایی است که نشون میده که با جو دست اونا نیست برخلاف این الغایی که دارن میکنن به لحاظ رسانه‌ای چود رفتم سراغ این آها اینو میخواستم بگم از چیزه خواستم اینو بگم که تو فضای حقوق مدنی گفتم شما تعامل کنید اگه ما بخوایم حقوق مدنی مواجهه کنیم یعنی مواجهه نرم مواجه البته من معتقدم که چیزه تو حجاب و همه جا تو اقتصادش هم اینه هر جا شما با فساد سازمان یافته مواجه بشین نیروی انتظامی میتونه ورود پیدا کنه تو اقتصادش هم همینه یعنی خلاصه یکی که اختلاس میکنه ضابط قضایی میره تو خونه دستگیرش میکنن دست و پاشو میبندن ممکنه بیارن اما فضای یعنی فساد سازمان یافته رو من قائل به این که مدل های ورود نیروی انتظامی هستم اما تو فضای حقوق مدنی یعنی اصل مدار میره تو فضای نه که به نظرم اگر تو این فاز بره اون که اینشون گفته یه دفعه من رفتم گفتم از لوازمی گفتش که من درنگ کردم این است که اگه ما تو فضای حقوق مدنی درستم عمل کنیم که ما اصلا درست عمل نمی کنیم درستم عمل کنیم به نظرم می شود این 10% رو رسون به 1%. اما اشکال این بود این یه با این 1% چی کار میکنید؟ تونستم اشکال رو برسونم؟
بودی
از خوصایی رو تلویزاده رو میگه تلویزی
یه درصد
دیگه ما تو اون
درصدش
کار میکنم چیه؟
نفهمیدم چی شده چیه؟
ما را سیو کردن چون تقصص نیتونی زمینه داری کنم یه درصد نه من خب اگه ما گفتیم بره تو مسئله تو بره ببینید اما ما تقریبا دولت و مردم پذیرفتن البته حکومت ما مکرر شیفت میکنه به سمت روی کرده حقوق کیفری من مثال که اون مقاله نوشتم بحث چیه دیگه قیمت گذاریه میدونید دیگه گفتم بهتون قیمت گذاری اجماع شیعه از شیخ طوسی تا امام خمینی اجماع قطعی شیعه است که قیمت گذاری حرامه احادیث صریح هم داره برای هم اجماع مدرکی به معنی اصطلاحی نیست احادیثش نسته احادیث قابل تعویل نیست اجماع رو همین احادیث شکل گرفته فقط توی بحث احتکار اختلاف فتواست الان تو کشور ما چی شده کاملا معکوس شده
الان مثلا به تناسب شرایط و اینا با بازار دستش نمیتونن قیمتو بالاتر نگیرن اگه حکومت دخالت نکنه مثلا این کارتون کل کشور رو میاد دست 3-4 تا شرکتی که مثلا 3 تاش برای یه نفر
این توجیهاست که موجب شده که این خلاف شرع بیان انجام بدیم نمیخوام این توجیه
مون تو
این که چیکار بکنید من هم تو مقاله آخرش هم نوشتم آخرش هم گفتم که آقا این حرف من معناش این نیستش که ما اقتصاد نو لیبرال داشته باشیم من نه لیبرال قبول دارم نه نو لیبرال نه هیچ چی دیگه رو آخر که فردا آوردم حضرت علی علیه السلام اتفاقا یکی از بهم اینو مثال نقد آورد همون مثال نقد رو بازش کردم حضرت علی علیه السلام تو نامه به مالک اشتر یه فرازی داره تحلیل میکنه که در قبال قیمت‌ها. خیلی فراز جالبیه، برید بخونیدش. توی این فراز چند تا معضل رو مطرح میکنه. میدونید تو فقهشی احتکار رو دولت میتونه که نه باید ورود پیدا کنه، کالای محتکر رو بریزه بیرون. حضرت تو اونجا هم احتکار رو میگه، هم دو سه تا مسئله، هم قیمت گذاری میرسه. به احتکار که میرسه تو توصیه هاش بگیر و ببنده، تو همشو میگه آقا توی مدیر جامعه مالکشته دیگه باید مواظب این وضعیت رو باشی که بر مردم ظلم نشه. یعنی این نیست که یعنی گفتم خروج بحث نیست که قیمت گذاری کلا بی خیال شو، اما مداخله مستقیم حکومت تو قیمت گذاری خلاف شرعه. بعد حضرت اونجا که میخواد توصیه کنه میگه توی احتکار بگیر و ببند و اگر کسی نگره قبول نکرد چنین و چنانش بکن. تو قیمت گذاری کاملا ادبیات حضرت تفاوت میکنه، یعنی اصلا دیگه این که بگیر و ببند و اگر چیز شد مجازات کن و اگر گوشتر، اصلا ادبیات دیگه این نیست. اون تفاوت ادبیات مهمه که من میخوام حرف این نیست که آقا کلا بی خیال شین، کلا بازار رو بریم دست بازار آزاد منی نظام سرمایه‌داری خودمون بریم کنار. این خروج حرف من این نیست، اما این نیست که ما این دوگانه نداریم، یا بازار آزاد کاملا غربی یا قیمت گذاری کاملا مارکسیستی که از مدل مارکسیستی تو کشور ما اومده. اون بین این دو تا گزینه داریم یا نه؟ گفتم فضای فقه ما خیلی قاطع است که ما موضعمون وسط این نیست اینم نیست. خب حالا برگردیم سر چیز که اومد. میخوام این نکته رو بگم، وقتی شما میبینید که بحث گناه رو داشتم میگفتم، این اختیار بود دیگه، بحث گناه رو شما تو جامعه جدی بگیرید و توبه رو جدی بگیرید. اون اینجا مدیریت عقلانی، اون روش خط مشکوداری عقلانی معنوس روش خط مشکوداری عقلانی باشه به لحاظ دینی. چی؟
توبه جامعه چطوری؟
همون نکتهش اینه، یعنی تو بستر اجتماعی شما محملی برای گناه و توبه گذاشتیم یا نه؟ ببینید یه جاییش که مثلا تو خود توی مدل های غربی اصلا محمل نمیذارن. مثال سادهش تو بحث فقه با تفاوت حکم فقهی با حکم قانون غربی، شما توی قانون غربی مثال خیلی باردش اینه که مرتب تبدیل میشه از آدم حتی به دوربین. شما دوربین رو میذاری اینجا، ماشینه نیم میلیمتر یک میلیمتر از اونجا رد بشه پشت چراغ قرمز تیک میزنه و شما میدونی یک میلیمتر رد شدنه هیچ مشکلی نداره به لحاظ نظم اجتماعی. درست منظور انسانی، یعنی کاملا خطکشی بدون هیچ گونه ملاحظه انسانی. اما شما میاد تو بحثه فقهی ما ببینید چقدر عرصهای مختلف یه واجب رو دوروبرش رو کوتاه اومدن، یک واجبی بلعکس دوروبرش خیلی محکم گرفتن، یه واجبی دوروبرش رو کوتاه اومدن. به نحو ناخودآگاه خود ما الان این کار رو میکنیم. چه کار میکنیم؟ مثلا تو بحث حجاب الان خود ما ها تو وضعیتی که اهل تذکریم، وضعیتی که جامعه هم پتانسیل تذکر دادن داره، مثلا زمان مثلا نوجوانی ما که زمان دهه 60 بود، یه خانومی اینقدر موش بیرون میومد میرفتیم تو فاز رأی از منکر؟ نمیرفتیم. یعنی من که یادم نمیرفتیم و الان به نظر عموما نمیرن. شما خانوادهتون محیطتون چیز باشه فوقش بهش یادآوری من حواست. من یکی فامیلم این میخوام این خاطره چیزیه، من به یکی خانم فامیلمون همیشه اینقدر موش بیرون بود، اصلا اینقدر بعد از این وقت فهمیدم نه حالا خیلی اینقدر مونه حواسش نیست روزی رفته عقب. من این گفتم گفت اینقدر که برای حجاب مشکلی نداره، بخوام این ذهنیت رو این داشت و هیچ کی هم خانوادهمون این اون تیکه
فهم نمی‌بوده.
نه اینو میخوام بگم شما در عین اینکه میدونی به لحاظ فقهی ضوابط خط کشی حقوقی فقهی اینقدر مو اشکال داره، تو مقام پیاده کردنش رو اینقدر مو گیر نمیدید. شما انواع بحثایی که مثلا خود بحث شک تو نماز، خود شک تو نماز تو حالت عادی اقتضاش بطلانه دیگه. من دارم عرصه مختلف فقه میخوام میگم ببین یه جور مدارا داره میشه، یه جور بگیر و ببندی قانون دوربین بذار یه ذره بالا پایین نیست، یه مسئله کاملا واضحی رو میذارن. آقا نماز باید اینجوری بخونی دیگه، اگه اینجوری خوندی برای روزه نمیشه نخونی. حالا اینجوری شد چی؟ تو رو سم منظورم برسونم، این نکته رو میخوام بگم. یعنی یه عرصه‌ای که جدی گرفته میشه. ما استیت غربی رو تعبیر دو خواهد. استیت غربی آوردیم که اقتضاش مدیریت از بالای کنترلی اینجوریه. بعد بخواییم فقهمون رو زیر اون عمل کنیم. البته اون اشکال هنوز برای من هست که اون یه درصد چیکار بکنیم؟ یه درصدی که لزوما فساد سازمان یافته نیست. نه فساد سازمان یافته رو من میگم نه باید بگیر به بند باشه. این شما جایی که احراز میشه توسط حکومت یه عده میخوان تخریب، اما نه شما رفتی به کار فرهنگی 10% رسوندی به 1%. حالا 1% چیکار بکنی؟ آیا باز باید بگیر به بند بکنی نکنی؟ نه حالا فعلا برای خودم سوال. خب برگردیم سراغ بحث. اینا رو که داشتم گفتم مال بحث قبل
کار فرنگی انجام نشود چی؟
کار فرنگی هم یه نکته بگم، اصلا از اشتباهات مهمی که از اول انقلاب به نظرم تا حالا رخ داده برای ما این است که تا میگیم کار فرنگی تو ذهنمون یه کار طولانی مدت کم اثر اینجوری میاد، نمیگیم اینها ولی تای ذهنمون این میاد. کار فرهنگی غربی ها به ما نشون دادن کار فرهنگی کوتاه مدت پر اثر میشود کرد. ما اون سخن دانشگاهش هم که عنوانم بود پروپاگاندا و مسئله حجاب، سند پروپاگاندا، گفتم نمیگم از پروپاگاندا استفاده کنیم به معنی غربیش که هدف وقتی را توجیب کرد غلطی میخوان بکنن، اما پروپاگاندا یه واقعیت هم گوشتد میکنه، میگه آقا جون شما یه چیزی که هیچکی خوشش نمیاد بده من ظرف یه با یه کاری میکنم همه خوششون بیاد. بهترین مثالش هم تو مدهاست. مدهایی بعضی وقتا شایع میشه، فروشش میره بالا که آدم نگاه میکنه حالش به هم میخوره.
همجنس بازی
و خیلی شواهد داره. یعنی با پروپاگاندا میشه بعد فرهنگ رو به شدت زیر و رو کرد. یه چیز بد رو خوب کرد. اونا حالش بد رو میشه خوب کرد. نمیشه یه چیز خوب رو نشون داد خوبه. یعنی اونا میرن بد رو خوب میکنن. اما ما میتونیم بگیم خوب خوبه. مثلا چون همیشه پروپاگاندا رو تا من این چند جای بحث دادم تا میگیم آقا این کار تبلیغاتی به معنی فنیش نه به معنی تا میگه فنی یه آخوندی مثلا من نشسته بالا اون مسئوله میگه آقا جون برو دو تا فیلم بساز. این چیزی که من دعوام شد یه بار پول داده بودن چیز یه کارگردانی حالا اسمش هم نمیبرم یه فیلم ساخته بود در مستند در حجاب درست کرده بود. خب این من چی به نفع حجاب، یعنی مستند در حجاب همین دفتر تبلیغات اکران گذاشتن منم به عنوان منتقد دعوت کردم. قبلش هم من فیلمو ندیدم، گفتم قبلش گفتم نه همونجا اکران میکنید تو هم ببینید. نیما کردم گفتم آقا گند زدید جمع کنید آبرو همه رو بردید. مخاطب بی حجاب زن، مخاطب فیلم شما زنای چادریه یا مخاطب زن تو این فیلم چند تا خانم چادری ها نشسته بودن، حالا صحنه مختلف داشت ولی عمدش اینه که حجابی که اینا میگفتن کمتر از چادر اینجوری نبود. گفتم شما اینو میتونی تو جامعه ترویج کنی با این ادبیات این خانم چهار نفر بشین حرف بزنه، چهار نفر اینجوری بگه، چهار نفر تو مثلا منظورو برسونن دیگه. خب تبلیغات این نیستش که بده دست متخصص پروپاگاندا ببین چی کار میکنه، چه جوری ذهن مخاطبو جابجا میکنه. ما هر وقت خواستیم بگیم تبلیغات بودجه رو چهار تا مسابقه برگزار کنید، چهار تا ذهن ماها بیشتر از این نمیفهمه از تبلیغات.
اونا واقعا کوتاه مدت نیستا، اونا یه مبانی رو چیدن، یه ریلی رو، یک سری رو اومدن. حالا مثل همین بس همجنس بازی
چقدر زمان برد میدونی؟
خیلی زمان برده. بعد
چند سال زمان میدونید؟ من چون همجنس بازی مشخصا کار کردم 1994 از 1970 چی میشه؟
1973
میشه. نه خب این سالایی که کار رو کردن از 1900 اینا کاراشون رو شروع کردن تا 1994 هیچند. یعنی آمارهای خود جهانی که گرفتن تو آمریکا و اینها درصدشون درصد مدافع قانونا تا 1994 تقریبا خیلی رقمهای مثلا قطعا که نصفی نیستن، خیلی زیاد. از 1970 تقریبا شروع کرد کار اصلی 74 شروعش، یعنی جریان اجتماعی شروع
داره.
نه تا اینجا هیچه. اون چرخش های مهمی که رخ میده از این سال ها به بعده، از سال 94 که شروع میکنن با این رویه جدیدی میکنن. از سال 2000 تا 2010 کل اروپا قانون میشه،
آزاد میشه، یعنی مجاز
قانون میشه، نه یعنی مجاز میشه حتی ازدواج، حتی بچه داری. که تو آمریکا که به شدت مقاومت کردن، چون آمریکا جامعه دینیه، جامعه خانواده مداری، آمریکا 2012 یا 14 چیز میشه. یعنی ببینید ظرف، یعنی شما 1994 تو آمریکا بگیر ببند شدیدی علیه همجنسگرا میشه، مردم هم به شدت حمایت میکنن. با این فضا تو اینجا اینه، ظرف کمتر از 10 15 سال همه چی عوض میشه. اصلا خیلی پدید همجنسگرایی گسترش تو جهان عجیبه. یعنی با پروپاگانداش همین الان شما، من داشتم تحقیق میکردم، شما تو گوگل به شدت این گوگل هایی دارم میکنن که خودش خودکار، اصلا اینجوری نیست. یعنی کاملا عرصه‌های مختلفش جستجوی شما هدایت شده است. من چون خودم تجربه کردم، شما ببین عنوان یه مؤسسه یه معتبر جهانی رو بزنی بعد کدوم گزینه گوگلت بیاد؟ خود عنوانشو بزنی بعد کدوم بیاد؟ علاقایده بعد یک بعد بیاد، چون حسین سودنشی تو گوگل سرچ کن یکیش سایت من میاد. آقا این شما هر چی تو فاز همجنس گرایی هر جور جستجو بکن، هر جور جستجو بکن حتما 5 6 تا سایت قوی طرفدار همجنسگرایی مخالف نظر شما اول میذاره برات. اسم مؤسسه اصلی شورای عالی خانواده مال چی بود؟ یک شورای عالی نه مال انجمن چی همجنسگرا چیز درمان همجنسگرایی، انجمن جهانی درمان همجنسگرایی فکر کنم اسمشه، که از افراد مخالف همجنس ترویجن درمان همجنسگرایی. اسم اینو من جستجو کردم گزینه 4 و 5 اومد خودش، یعنی اول چند تا دیگه میاره برات. یعنی شما اگه ندونی مشخصا دنبال این مؤسسه صرفا بس اسم اینو جستجو کرده باشی بهت نمیگه مؤسسه است. من
دیگه
سرچشون ادورتایز، یعنی نه ادورتایز معلومه دیگه تو اول این که دارم میگم مال قبل از این بود، یعنی ادورتایز ایناش خیلی چیز بشه. من مثلا تقریبا 10 5 6 سال پیش بود این چیزا رو داشتم انجام میدادم، ولی الان که کاملا اینا میاد باز همینا شما جستجو کن. مهمترین متفکرای ضد همجنسگرایی برو نیا کن اصلا یه کاری میکنن گمش کنی پیداش نکنی. مثلا من حالا تو خیلی عرصه اینو تجربه کردم، تو فلسفه علم من کارم فلسفه علم تدریس میکردم، یه ماکسویل نامیه، یه ماکسویل تو فیلسوف علمه توی یک کشور اروپاییه، به شدت به ما نزدیکه، از حکمت صحبت میکنه، از اینکه غلبه تفکر مادی و خیلی بلاز تفکری ما نزدیکه. اینو جالبه شما تو ویکی‌پدیا میاد اون صفحه فلسفه علم میزنی صفحه فیلسوفانه، خود آدمشو برو تو این ویکی‌پدیا، الان نمیدونم من اون سال تدریس میکردم نگاه کردم تو صفحه خود این نیکولاس ماکسویل فکر کنم نیکولاس ماکسویل وقتی میخونه میخواد اینو معرفی کنه میگه که یکی از فیلسوفان علم، فلسفی از ساینس، از شروعش با این جمله است. خب شما برو تو صفحه فلسفه علم اونجا دستبندی داره، افراد داره، گروه‌های مختلف جانب مختلف اسم اینو پیدا نمی‌کنه. یعنی یه واقعا این فضای مجازی طراحی جدی میکنن کاملا مدیریت فکری. خب رفتیم جای دیگه، بازم میگم این که با پروپاگاندا تو زمانهای کوتاه کار عجیب غریب میکنن.
حالا من خیلی شما تحریف کردید،
نه من فقط این مقدار خواستم بگم.
هر کسی که اهل جامعه مدرن باشه یکی از لوازم مدرن بودن رو گفتن که مثلا اینطوری دارن جلوی میدن که باید همجنسگرا رو قبول داشته باشه یا باشه یا علاقه قبول داشته باشه زدش نباشه. خب اینو که چیدن قبلا اون ارزش مدرنیته رو، مدرن بودن رو تو ذهنشون نهادینه
نبوده دیگه. آخه
این حالا یه مثال
اینو این کارو کردن، وگرنه اتفاقا جریان های به شدت مدرن ضد همجنسگرا همین الان توی آمریکا میدونید این جریان های از حیث تعلق به مدرنیته خیلی از جریانای اونا هستن که ضد همجنسگرا هستن. یعنی اونا که چیز اصلا میدونی که همجنسگرا جریان پست مدرنه، یعنی مدرن نیست، یعنی درگیره با مدرنیته، عقلانیتیست و منکره عقلانیت، ابزار عقلانیت معنی توی فضای مدرنیته، اینا فضای پست مدرنن. ما اینجوری نیستش که اینا اتفاقا با هم همراه باشن، که اینا حالا من تجربه خودم اونجا بود، البته میدونستم اینو تجربه کردم، تجربه تایید کرد اون علم اجمالیمو به درد شما نمیخوره. هر جا خواستید با این غربی درگیر بشید به جای که از صفر شروع کنید درگیر شدن رو بگردید اون ور تو خود غربی پیدا کنید. مثلا من همجنسگرایی رو خواستم در واقع مناظره با این آرش نراقی داشتم، خواستم شروع کنم چید. خب ایشون متکیه به یه جریان عظیمی تو غرب که مرتب تولد محتوا کردن، اغلب خودیا اشتباه شده که شروع کردن با یکی که محتوای این آدم در میافتن، یه شادر با یه محتوایی که صدها هزار نفر پشتش وایساده داره در میافتی. چیکار باید بکنی؟ باید بری یه جایی که صد هزار نفر پشت سرت باشه. تو گوگل هم میداد جستجو کردم هیچ پیدا نکردم. یه رفیق روانشناس تو آمریکا دارم، اتفاقی هم توی یه جایی پیداش کردم، یعنی توی این فضای مجازی پیداش کردم، بهش مذهبیه، بهش گفتم فلانی شما که تو آمریکایی از این گروه های ضد همجنسگرا اینا که میشناسی فعالای اینجوری ها به من چند تا رو معرفی کن، که من اونجا بود این اسپار رو جستجو میکردم که تعجب میکردم. این چند تا رو من معرفی کرد تو اون فضای میدانی چی میشناخته، رفتم تا او چه کاره. بعد هر کدوم اینا رو که من جستجو میکردم آثارشون رو خود آدماشو جستجو میکردم، جستجوی دهم من میآورد، جستجوی 8 9 میآورد. ولی نکته برای من که برای من بحث من خیلی پیش بردش اون جلسه جالب بود، آرش نراقی با یه پشتوانه بزرگ اومده تو ایران، حالا ما از پشتوانه آخوندی خودمون فقط استفاده میکنیم، غالبا این ور توی مناظره ها له میشن. اون مناظره از مناظره بود که چند نفر اومدن گفتن ما تا حالا طرف آرش نراقی بودیم، الان به نظر میاد حق با توئه. برای من خیلی عجیب بود چون اونا خیلی کار چیز کردن روش، ببین که میام کار کردن برای مثلا داستان قوم لوط کار شده مفصل، منم میدونستم کار شده، یعنی اینا قوملو تو قرآن این بنده خدا موضع دینی داره دفاع میکنه همجنس گرا. یه مقاله تو خود همین ایران خودمون نوشتن، یه طلبه هم نوشته با یه چیز حقوقدان با هم دیگه تو مقالات علم پژوهشی ایران چاپ شده، حالا نمیدونم مال قوم یا کجاست، در اینکه حکومت دینی موظف از همجنس گرا دفاع کنه. عنوانش هم نیست چیه، من دارم فایل مقالهشو دارم. چرا؟ چون داستان قوم لوط، خب داستان قوم لوط که فقط تو قرآن نیومده، تو تورات و انجیل هم اومده. اینا میخوان اونجا پیش ببرن بعد داستان قوم لوط رو تبیینی بکنن که منافی همجنس مبارزه با همجنس گرایی نشه. الان مهمترین استدلال ما اینه دیگه، میگن قوم لوط رو خدا اینجوری اینجوری کرد، یه تبیینه قشنگی دارن. من چون دیدم ایشون آقای آرش نراقی از این استفاده کرده، سری رفتم توی جستجوهام توی اینکه کاتولیک ها و اینها در به قوم لوط چی میگن، سری پیدا کردم که اونها چه تبیین هایی میکنن پاسخ این شبهات اینها رو. خب حالا دیگه نیاد من خودم از نو بشیدم کلی فکر کنم این شبهه رو چجوری حلش کنم. اون بیچاره زحمت کشیدن ما استفاده کردیم. خب رفتیم کجاها، برگردم سراغ بحثم. این بحث اولم اینو می‌خواستم بگم که اینها ناظر به اون بحث قبل انسان، اما ناظر به حال انسان. من گفتم رساله علامه، اون رساله انسان فی دنیا، اینو جلسه قبل دیدم گفتم دیگه این جلسه می‌خوایم این بحث انسان فی دنیا رو بریم بحث حال رو بریم. علامه تو رسالهش اگه دوستان دیده باشن یه پاراگراف میگه که در ادراکات حقیقی صحبت می‌کنه، از پاراگراف 2 تا آخر مقاله داره ادراکات اعتباری رو شرح میده. این معناش این است که از نظر علامه طباطبایی اگر می‌خوای انسان در دنیا رو بفهمی، بحث اعتباریات رو بفهم. اعتباریات است که انسان در دنیا رو اقتضائاتی دارد که به شدت به درد بحث می‌خوره. این رو آقای مطهری جلسه قبلم گفتم اگه دیدم کسی مطالعه کرد یا نه، حالا من علم قاده ایش که اهل این کارا نیست ها، کسی مطالعه کرد گفتم می جلسه قبل گفتم تو اصول فلسفه جلد شما اصلا نبودید خوشبختانه توفیق
اگه بودیم حتما میرفتیم
حتما ما هم مطالعه نمی کردیم. حالا این بحث اگه خواستید آقای مطهری توی اصول فلسفه مقاله ششم توی ذیل مقاله ششم یه پاورقی خیلی مفصلی داره، تفکیک دستگاه طبیعت و دستگاه نفسانیات، که این تفکیک تو فهم نظریه اعتباریات های علامه خیلی موثره. ایشون هم تو همون شرح مقاله این تفکیک آورده. نگفتم که داره شما این در خب ببینید این بحث بحث من دارم میگم الان یه مرور کردم رو بحثی که تو خبر داشتیم. الان میخوام برم وضعیت انسان فی دنیا و بعد بگم دعوای ما، محل دعوای ما با تفکر قبل تو انسان فی دنیا که نظریه اعتباریات، محل دعوا کجاست؟ میخوام به اینجا برسم. مونده اول میگم بستر فهم این نظریه رو درست تصور بکنیم تا بعدش ببینیم دعوامون کجا داره پیاده میشه. ببینید آیا مثلا تحلیل قشنگی داره، البته این تحلیلش یه گیری تو بحثای ارسطویی انسانشناسی ما هست. ببینید ما غالبا اینو میگیم، میگیم جمادات، نبات، حیوان، انسان، درسته؟ بعد اینا فصلشون چیه؟ نبات فصلش با چیز این است که نموه، حیوان حساس نمو و تولید مثل، حیوان حساس و متحرک به اراده است، انسان هم که الان میگن ناطق. من آقای مطهری تو کتاب فطرتش به شدت تقلا میکنه، تقلا رو به این صراحت که من دارم نیست، ولی شما بحث رو کتاب بخونید خیلی به این نزدیک میشه که تقلا میکنه بگه که آقا جون یه غریزه داریم، اینجا میشه ناطق، اینجا میذاره فطرت، اینجا میذاره غریزه، اینجا میذاره طبیعت، اینا رو اینجوری هم متمایز کنه، بگه در واقع فصل انسان فطرته نه ناطق. اون ناطقشو من دارم میگم، یعنی اون ادبیات سگانه طبیعت غریزه فطرت رو تو کتاب فطرت های متحری بکنید به شدت داره تقلا میکنه اینجا بگه. بعد آیا تو ادبیات قدمای ما طبیعت مال این دوتاست، غریزه مال اینه، اما میدونید تو بحثای زیست شناسی جدید به جد این مرز محل مناقشه است، محل پیچیدگیه. برای همین تو علمای جدید که اگه شما بخواید دستبندی علوم بذارید، یه علم فیزیک دارید که فقط با جماد کار داره، یه علم زیست شناسی دارید با نبات و حیوان کار داره، یه علم روانشناسی و جامعه شناسی دارید با انسان کار داره. معلومه دیگه این تفاوته. اینا میخوام همش در واقع هر کدوم دارن یه فصلی میذارن برای انسان، ولی که تصریح نکنم این فصله. اینجا الان به نظر من الان بحث دارم پیش میرم، به نظرم همچنان مرز مبهمه. منتها برای این بحث خاص آیه متحری تو اینجا شما دستگاه طبیعت رو اصلا ببر روی بحث جماد هم ولش کن، ببر روی بحث نبات، بحثت پیش میره، تو بحث ها پیش میره. اینجا این تمایز بین طبیعت و غریزه تا حدودی قابل قبوله، ولی که به نظرم میشه آدم مناقشه های آخوندی بکنه، مناقشه طلبگی میشه کرد. فعلا میخوام مناقشه و ریزکاری خود من دوزنم متعدد هست، ولی فعلا چون میخوام بحث پیش بره که چون ما بیشتر تمرکزمون رو این تیکه دستگاه نفسانیاته که میاد تو فضای غریزه به بعد، میخوام اینو بازش کنم، فعلا اون مناقشات صرف نظر میکنم. آقای متحری اونجا اینجور توضیح میده، میگه نیا کنید این موجودات که مشخصا ادبیاتش ناظر به موجود زنده یعنی نباته، میگه این موجودای زنده برای اینکه زندگیشون بگرده، برای اینکه بقا داشته باشن، استمرار داشته باشن، خدای دستگاهی در اینها قرار داره به اسم دستگاه طبیعت، که این دستگاه طبیعت نیاز این رو برای بقا تامین میکنه. یعنی چی؟ یعنی درخت وایساده اینجا، همینجا که وایساده نور خورشید میخوره به برگاش، این نوره رو میگیره، تجدید تحریک میکنه، آب از کنارش رد میشه، آب از زمین میگیره، خاک از زمین میگیره، غذا درست میکنه، زندگیشو میکنه. این دستگاه طبیعت، این دستگاه طبیعت از طریق جذب خاک، جذب آب و چیز درخت برای اینکه بخواد زنده بمونه کار خاصی نیازش بره بکنه، همینجا که وایساده این دستگاه داره کارش انجام میده. اما وقتی میرسیم به درجه پیچیده‌تری از حیوان، موجودات زنده که اسمشون حیواناته، میبینی این موجود اگه همینجا وایسه میمیره، یعنی غذاش، نیاز غذاییش برای ادامه حیات با صرف وایسادن سر جاش تامین نمیشه. این باید متحرک بل اراده باشه، این باید حرکت کنه و با حرکت تامین غذا بکنه. بعد میگه تو اینجا شاید دو تا دستگاه برای موجود پیدا میشه.
اونم اگه همونجا وایسه میمیره اگه جاش نامناسب،
حالا میخوام یه نامناسب بودن اینو میگم، ولی خیلی وقتا نمیمیرن دیگه. من گفتم اینا مناقشاتی که گفتم خدا من میتونم میانه مناقشه انجس بکنم، ولی فعلا میخوام اون تفکیکی که شما بخواد بگه این نکته مهمش که به درد ما میخوره اینه. میگه شما نگاه میکنید میبینید توی نباید یه دستگاه داریم، چیه؟ دستگاهی که غذا برای بحث نموش غذا رو جذب میکنه، هضم میکنه، تبدیل به مواد انرژیزای درخت میکنه و درخت زندگیش ادامه میده. اما توی حیوان دو تا دستگاه هست. یه دستگاه من اسم میگم، یه دستگاه گوارشه که دستگاه گوارش کار شبیه دستگاه طبیعته، یعنی خودش ماده که میگیره، اونم یه دستگاه گوارشه دیگه، کار درختم ماده رو میگیره، جذب میکنه، هضم میکنه و تبدیل به مواد مورد نیاز میکنه. یه دستگاه گوارش داره، یه دستگاه دیگری داره که اسمش رو دستگاه نفسانیات. یعنی چی؟ میگه این حیوانه علاوه بر این که میگه دستگاه طبیعت برای بقای خودش نیازمند بدل مایتحلله، به تعبیر قدما تحلیل میره این مواد، باید مرتب بدل به جاش بیاره، بدل مایتحلل اینه دیگه. اما دستگاه نفس، اما این حیوانه یه دستگاه دیگه توش هست. حالا تو همین بحث خوردن دارم مطرح میکنم، ما نیازی دارد این موجود زنده به بدل مایتحلل که خود دستگاه طبیعت توی نبات خودش داره این کار رو تأمین میکنه. اما توی حیوان که میاد میگه آقا این بدل مایتحلل بخواد بهش برسه، یه دستگاه دیگه خدا توی موجود داشته به اسم سیری، گرسنگی سیری. یعنی این غریزه ای خدا در این نهاده که این غریزه یه دستگاه است کاملا مستقل از اون کال دستگاه گوارشی. ما در این دستگاه گوارش کار چیه؟ مواد رو بگیره، حذف کنه، تبدیل کنه به نیازهای بدن. یه دستگاه دیگه داریم که این دستگاه از طریق تحریک انسان که دلش میخواد سیر بشه و گرسنگی داره فشار میاره بهش عمل میکنه. ببینید این دو تا دستگاه مستقل از همان به یه معنا. یعنی چی؟ یعنی ممکن است دستگاه نفسانی یک کسی دچار اختلال بشه، این دچار گرسنگی مزمن بشه، هر چقدر بخوره سیر نشه. یک کسی دستگاهش فرد داره دیگه، یک کسی دستگاهش دچار اختلال بشه اصلا گرسنه نشه. حیوانی که اصلا گرسنه نشه از گرسنگی خواهد مرد، از گرسنگی خواهد مرد، یعنی از عدم تأمین بدل مایتحلل خواهد مرد. یه چیزی باید محرک باشه اینو بیاندازی جلو که بره چیز کنه. معلومه این دو دستگاه، یعنی این یه کار میکنه، یه کار البته خروجش به همه متعرب جالب اینقدر بحثی در ساختگرای غربی آقای متحری میدونید دیگه، من به نظرم این مواجهه جدی با تفکر فلسفه‌گرایی رو آقای متحری و علامه توی اصول فلسفه انجام دادن. مارکس درست حال قبل از این جریانات برساختگرا بود، اما مدل فکریش کاملا مدل برساختگراییه. طبقه است که ذهن رو سامان میدهد. برساختگرا همین میگن دیگه، میگن یه چیز بیرونی به شما اینو القا کرده، واقعیت که نداریم. آیا متعدد نقطه قبیل برساختگرایی دارن مخصوصا تو اصول فلسفه. اونجا آیا متعدد چون مواجهه با برساختگراها میگه حالا از این دو تا دستگاه کدومش اصلی تره؟ بعد تقلا میکنن برای موازه که این اصلی تره نه این، یعنی این نیاز واقعیه، این دستگاه سوار شده اون تامین کنه. میگه البته تو دوره مدرن بخیه میگه این اصلیه، اصلا اونو ولش کن، همه چیو لذت و یعنی لذت و الم مال اینه، لذت و الم محرک نفس است برای قضا،
مثلا آلارم دیگه، یعنی چیز میکنه
که خوشدار میده. برای ما خیلی واضحه که این تابع اونه، بلاخره چون اون فضای برساخت شو فضای لذت گرایی همه چیز مسئله لذته، اصلا اینم چیز نیست. میخوام یعنی بلاخره تحلیل علمی خیلی به نظرم بحث کردن هم نمیخواد. خب تونستم منظور رو برسونم، یعنی ما اینجا پدیده این نسبت به لذت و الم، لذت و الم دستگاه نفسانیات وارد میشه، این دستگاه نفسانیات مکانیسمش طبیعی نیست.
نکته شاید مخریم بود که اصل بودن اون
نه آقای متحری حرف اصلی اینه که میخواد بحث اعتباریات رو بگه، میگه اول شما توجه به یه دستگاه نفسانی رو داریم غیر از دستگاه طبیعت، اعتبارات زیل دستگاه نفسانی اصلا معنی پیدا میکنه، دستگاه طبیعت نیاز به اعتبار کردن نداره، دستگاه طبیعت خودکار داره کارش انجام میده، دستگاه طبیعت توی این افق خیلی شبیه جماده. ببینید جاذبه زمین نیاز به اعتبار کردن نداره، زمین جاذبهشو میکنه، گوارش بدن من هم نیاز به اعتبار کردن نداره، گوارش خودش داره میکنه. این گفتم اون طبیعت اونجا میذاره به این دو تاش یک کاسه قرار میده، معلوم شد؟ یعنی این که یه آگاهی، لذت، محرک اینها باشه نه همش عرضه دستگاه نفسانی هست. مثال دیگه که حالشون هم میدنه فکرم مثال قشنگه، میگه ببینید دستگاه نفسانیت غریزه جنسی رو قرار داده، بعد اینا طبیعت یا تعبیر دینیش خلقت قرار داده که نیاز طبیعت رفع بشه. نیاز طبیعت چیه؟ بقای نسل. اما هیچ حیوانی با قادر بقای نسل نمیره جفتگیری کنه، یعنی این دنبال لذت خودشه، این با لذت رسیدنش
هدف طبیعت
تعمیم میشه. خب این تا جا معلوم شد. حالا آقای متحری الان اونجا دارن دستگاه نفسانیت شرح میدن، دستگاه نفسانیت هم حواستون باشه تو گام اول تو افق حیوانه، یعنی افق مشترک انسان و حیوانه. دستگاه نفسانیت که دستگاه اعتباره، اینو جلسه قبل فکرم به شما گفتم، به نظر من میاد که علامه طباطبایی تو اینجا مسیرش از بقیه فلاسفه اسلامی جدا شده. مسیر بقیه فلاسفه اسلامی این است که این گفتم نظر من هست، تصریح خود علامه نیست، ولی حالا ببینید اینجور هست کردن. مسیر که فلاسفه اسلامی توی بحث صدور فعل ارادی از انسان میگفتن، میگفتن تو کار جلسه قبل تصریح شوق محکم بعد اینا میگفتن اراده و بعدن فعل. الان میاد اینجا اعتبار رو اضافه میکنه. اعتبار که اضافه کرد، اون نکته مهمی که داره رخ میده تفاوت پیدا میکنه بین دستگاه نفسانی و دستگاه طبیعت. ببینید اگر شما اینجوری میرفتید دستگاه طبیعت میشد اراده شما، یعنی خودش خودکار. ببینید دستگاه گوارش وقتی این مواد وارد معده بشه، معده شروع میکنه حرکت کردن، نیاز به اعتبار کردن که حالا من شروع کنم، حالا تا حالا شروع نمیگردی، حالا شروع کن. ولی من آدم میخوام بخورم، بعد تصمیم بگیرم برم بخورم، ممکن است گاهی وقتا من آدم اینقدر گرسنه بشم، گرسنگی فردش فرد محال نیست، اینقدر چیز کنه که من همین اصلا خوابم مثلا دهنم بذارن شروع کنم خوردن، نمیخوام فردش فرد محالی. ولی عموما انسان ها اینجوری نیستن، انسان ها باید یه اراده بکنن که داشتم یه اعتبارم یه تجزیه تحلیله، یه بررسی کردنیه، یه لذت و الم در نظر گرفتنیه. اون وقت تو فضای لذت و الم یه بحث دیگه متحری داره تو کتاب انسان در قرآن، اونجا توضیح میده، میگه انسان ها و حیوانات حتی دو گونه فعالیت دارن، فعالیت های التزازی، فعالیت تدبیری. فعالیت التزازی اونجاییست که لذت بلافاصله مقدمی عمله، یعنی چون لذت میبری میخوری. فعالیت تدبیری اون است که هر دوتاشون خروج مسئله شون لذت و الم ها، اعتبار، اما این با چیز هست، یعنی مراحل طی میشه. مثلا مثال خیلی سادهش خوردن ماها انسان ها. ما مثلا غذا درست میکنیم، گرسنه‌ش یه طرف خیلی گرسنه، وارد خونه میشه گوشت آماده داره، نمیره گوشت رو بگیره بخوره. خیلی هم شما گرسنه باشه تو اوج گرسنگی باز میری گوشت رو یه کاری کی میپزی یا کبابش میکنی، یه کاری میکنی بعد میخوری. یعنی یه تدبیر، یک مؤلفه هایی رو قبلش طی میکنی تا به خروجی برسه. بله؟
التزازی
این مرحله
نداره.
فعالیت التزازی اونجاست که صرف لذت معیده. بر همین آیه مطهری تعبیر میکنه. میگه که میگه ما اینجا بتونیم، اینجا بخوایم تعبیر دقیق فلسفی به کار بریم، اینجا محرک اصلی لذت و علمه، اینجا رضایت و کراهت. ولی که آخرش برای لذته. یعنی شما که الان داری میری غذا درست میکنی، این کارات چه فعالیتیه؟ لذت بری از غذا درست کردن؟ از خود غذا درست کردن که لذت نمیبری.
وسیله است دیگه، مسیله.
وسیله است. همون این وسیله فرق میکنه با اونجا که داری میخوری. شما خوردن مشخصا عاملش خود چیزه، یعنی محرک این در واقع این که اعتبار کننده مستقیم داره اعتبار میکنه.
مثلا چه ببخشید من دارم سوال میپرسم که مثلا مفهوم بشه، شما مفهوم نیست. خب این پس ربطی نداره، مثلا نباید تقسیم کنیم، ربطی به اون کاری
داره که به کار داره،
کار اگه مقدمه داشته باشه.
برای شما دو جور فعالیت دارید. ببینید شما
ولی همون کباب اگه آماده باشه،
ببینید وقتی دارید کباب آماده کردن یه فعالیت التزازی یا تدبیریه؟
تدبیری.
اما کباب خوردن فعالیت التزازیه. ولی که ممکن است که شما حتی کباب خوردن نه فقط تدبیری باشه، این پیچیدگی انسان داره. یعنی میخورم واقعا نه به خاطر لذت، بلکه به خاطر اینکه
فایده این تقسیم بندی
استاد یه وقتی نه استاد یه وقتی
بعدا استفاده می‌کنه
استاد یه وقتی شما کباب رو
فایده‌اش هنوز واسه من
اینا دو قصه نه فعلا دو قصه
ولی فقط تو مقدمه داشتن اگه کباب
اون آخه مقدمه الان مردش تو مقدمه چی کارو داره میکنیم
استاد معذرت میخوام شما یاد کباب رو میخوری که بالاخره انرژی بگیری برای ادامه فعالیت یه وقتی کباب رو میخوری که یه لذت داره هیچ اصلا گرسنه‌ام شاید نباشه یعنی دو تا
گرسنگی سیری که گفتم کلیت دستگاه نفسانیاته ولی گرسنگی و سیری در واقع همون لذت خوردنه سیری که ما داریم میگیم واقعا ما دنبال سیری نیستیم ما دنبال لذت خوردنیم سیری رو با تسامح داریم اینجا به کار میبریم یعنی شما محرکت لذت خوردنه محرکت لذت جنسیه برای رابطه جنسی محرکت اینه ولی این محرکه یه جا هستش که این کمبود پیدا میکنه ما عدم این لذت میشه گرسنگی گرسنگی فشار داره میاره به شما شما خواهی گرسنگی مرتفع بشه که نه این خود این اینجا التزازی اینجاست که خودش داره عمل میکنه فعال تدبیری این است که ببینید شما یه کاری میکنه خب آقا تو چرا داری میری غذا رو درست کنی و بخورش میگه آقا جون من اساسا این یعنی چه توجیهی داری میگه آقا رضایت من یعنی اینجا از خود این فعل لذت نمیبری اما واقعا این فعل خاصیت نداشت یه چیزی هم خود فعل داشت اون لذت الان بالفعل نزد شما محرک نشده لذت با واسطه محرک شده رضایت و کراهت کاملا میره تو افق انتظار یعنی شما واقعا ما چیزی راضی هستیم یه چیزی کارهیم یعنی به تعبیر دیگه لذت الان به شدت حیث حسی داره اما رضایت و کراهت حیثش عقلیه لااقل خیالیه یعنی بالفعل نیست مثل امر حسی خب حالا بعد استفاده میکنم از فایدهش بله برسم فعلا دارم مفاهیم رو باز میکنم تا بگم آقا این چه استفاده خواهد شد ازش ببینید توی فضایی وقتی که با مدل اعتبار میای اعتبار در نکتش این است اعتبار در نقش حالا من فعلا تو حقوق حیوان بریم تا بعد بریم حقوق انسانش رو حل کنیم ببینید اگه ما بخوایم بگیم با متن واقعیت با متن حقیقت کدوم دغدغه اصلشه نه دست همین تعبیر خود شما بود نفسانیت به خاطر دستگاه طبیعت چون این دغدغه حقیقت رو داره دغدغه متن واقعیت رو داره دغدغه نیاز واقعی موجود رو داره این یکی فقط یه مکانیزمی برای اینه معلومه این هم یعنی دستگاه نفسانیت از اون جهت که دستگاه نفسانیاته ولو که به جد لازم است برای این موجود که اگه نداشته باشه این موجود میمیره اما خودش به معنی و خودش هدف نداره هدف‌هایی داره ما اما هدفش کاملا هدف‌های جعلی ثانویه یعنی چی یعنی خدا تو انسان گرسنگی رو گذاشته نه به خاطر اینکه گرسنگی خودش یه چیز خوبیه به خاطر اینکه این بدل مایع تحلیلی لازم بوده و این عامل منجر می‌شده این شروع کنه یه دسته فعالیت تدبیری که به اون فعالیت التزازی برسه یعنی این فعالیت تدبیری پشتوانه اصلیشون این مدله یعنی شما اصلا اعتبارات ما چیه؟ داریم هی یه چیزی جعل میکنیم که این جعل اصلا چرا جعل میکنیم؟ خب عمل خود اونو به دست بیار. میگه ما جعل میکنیم، جعل روی جعل روی جعله که برای ما خاصیت داره. اگه فقط یه جعل اولیه بود، یعنی الان میخواد اعتبار شروع کنه از بحث باید شروع کنه. میگه آقا خرگوش گرسنه است، حبیب جلوشه، خرگوش اول اعتبار میکنه باید بخورم بعد میخوره. خب میگه غلطور نکنه. اینجا ثمره بحث واضح نمیشه. ثمره بحث کجا واضح میشه؟ زمانی که این خرگوشه خودش گرسنه است، یه بچه‌ای هم داره و این بچه‌ش هم مثلا خیلی گرسنه است و این خرگوشه هویج خودشو میده مثلا به بچه‌ش. اینجور رفتارا توی حیوانات هم هست دیگه. یعنی اعتبار روی اعتباره که این عمل رو معنی دار میکنه، وگرنه اگه فقط بخوادش بحث مکانیسم طبیعی عمل کنه، ببینید این یارو چی اسمش، درخت شاخ ریشه درخت رفته تو خاک، یه درخت دیگه خیلی گرسنه‌تر باشه، اصلا این درخت معنی نداره براش که بگه من نمیخورم او بخوره. تو این افق اگه من گفتم نمیشه مناقشه کرد، بگیم ماشاءالله اینا نقص دارن دوینا، ولی تو فهم عادی رایج ما یه دستگاه طبیعت کاری نداره باشی، کار خودشو میذاره. مثلا
چای نفس ما میمونه که مثلا مشترک مبرره، کار نداره اون میکشه.
منظورم معلوم شد؟ یعنی دستگاه طبیعت با دیگران کار، اما دستگاه اعتبار مکرر داره سنجش انجام میده و اعتبار میکنه. یه سنجش های خیلی ساده که بلافاصله باید میکنه، یه سنجش دیگه حالا من گرسنه من اونم گرسنه شه، که افق حیوانی هنوز داره رقم میخوره این مسئله، یعنی نه افق لزوما انسانیه خاص. معلوم شد این مدل اعتبار کردن چگونه کاریه؟ اون وقت اونی که خیلی پیچیده میکنه مسئله اینه که اگه ما باز با همین حد اعتبار بودیم مشکل نداشتیم. یعنی مشکل بحثای فلسفی اصلا واسه انسان شناسی چرا انقدر پیچیده شده؟ این است که ما اعتبار میکنیم، روی اعتبارمون اعتبار میکنیم، روی اعتبار اعتبار میکنیم، روی اعتبار 50 تا 100 تا 60 تا 200 تا 500 تا 5000 تا اعتبار با همدیگه رو قاطی میکنیم، یه اعتبار دیگه میکنیم که این اعتبار رو کم کم میان جای واقعیت رو میگیرن. برساختگرایی ها حرفشون همینه، میگن شما نیا کن همه چی رو برساختش کن تموم کارت. برساخت یعنی چی؟ ببین از اعتبار ساده شروع کنم. شما اعتبار اول اعتبار خوردن بود، ما میخوام بگیم بشر بدوی اولیه اینجوری اعتبار خوردن. خب من میخوام بخورم، شما میخوای بخوری، دعوامو میشه. ما یه چیزی اینجا من بخورم شما بخوری، با هم یه توافقی میکنیم به اسم اعتبار ملکیت. این مال من، این مال تو. ملکیت اعتباری ها واقعا این مال من نشد. خب حالا بعد از دعوامو میشه، اعتبار میکنیم ریاست رو برای این، اعتبار میکنیم قانون رو. ببین همه این قوانین اینجا داره شروع میشه، مدلی که علامه داره توی همون اصول فلسفه شنگده، همین مدل شنگده. میگه بعدش که اینو کردی اعتبار کن ریاست رو، میگه حالا اگه دعوامون شد این طرف باشه، ببین حالا این طرف خودش جانبداری میکنه، اعتبار میکنه قانون رو که قانون میاد میگه آقا جون یه چیزی باشه همه از اون تبعیت کنن. معلومه؟ ببینید شما نیا میکنید اعتبار ملکیت یه دفعه از دلش در میاد رشته ای به اسم علم اقتصاد، اعتبار ریاست عدلش در میاد رشته به اسم علوم سیاسی، اعتبار قانون عدلش در میاد رشته به اسم علم حقوق. رشته چیکار داره میکنه؟ میگه آقا قانون که فقط این نیست که یه چیزی بذاریم ماها دعوامون حل نشه، بیا دارت حرف دارن، یه دکترا بگیر تا بفهمی قانونی که ما اعتبار میکنیم چیه. بعد انقدر شما اعتبار رو اعتبار رو اعتبار تو اونجا میخونی که کم کم میشه سوفسطایی. سوفسطایی شروعش همین قانون بود دیگه، میدید داستانش دیگه، داستان سوفسطایی پیدایش سوفسطایی. سوفسطایی ها چیز بود توی یونان باستان، دادگاه هایی که داشت میشد قاضی فرد نداشت، جماعتی از مردم میومدن اینا میشدن قاضی، دو نفر دعوا شده 50 نفر میشدن اینجا. بعدش اینا بعد این 50 نفر رو مجاب میکردن که حق با من یا حق با توه. بعد شغل وکالت شکل گرفت، یه عده‌ای حالا شغل بکنن یعنی مدرنش ها همون معنی سنتی، یه عده‌ای که بلد بودن خوب حرف بزنن پول می‌گرفتن که من بیام یه کاری کنم تو اینجور بشی. بعد اینها کم کم سوفسطایی شدن، سوفیست دانشمند بودن، علم داشتن، اطلاعات داشتن، با این اطلاعاتشون حق و هر چیزی که دلشون می‌خواست جلوه می‌دادن. این داستان سوفسطایی شروع تاریخش اینه. یعنی چی؟ یعنی خلاصه قانونه یه عده دانشمند، دانششون چی بود؟ دانششون اصلا ارسطو چیز سقراط گفت فیلسوفی، من دوست دارم دانشم، دانش اصلا ندارم. آقا اصلا نخواستیم دانش، دانش اگه اینو نخواستیم ما دوست داریم دا عالم بشیم. فیلسوفی اینه وحشتش بشین دیگه. ببینید نکتهش این است که اینا گفتن بابا فکر کردی اعتبار کلم این راحتی هست، بیا پرلو من بهت یاد بیدم اعتبار چه خبره. میخوای قانون بذاریم، میخوای حق رو معلوم کنی، اینو بذارم کنار، اینو بذارم کنار، اینو کنار، اینو را پنجاه تا چیز کنن راست میگه حق با اینه. چونه من یعنی از مدل برساختگرایی بسترش اینه. یعنی شما با اعتبارات متکثر سر و کار داری، میخوای جمع بندی کنی تو فضای اعتبارات، کدوم اعتبار خروجی بهتر میده؟ تو این فضاست که اساسا من میخوام برم دعوای ما با غرب میخوام بگم دیگه، تو این فضاست که شریعت معنی پیدا میکنه. شریعت یعنی چی؟ یعنی آقایون بشر شما چیزی دارید به اسم اختیار، که این اختیار اقتضای اعتبار داره. اعتبارات اینجوری ساده نیستن که قضا میخوام بخورم اعتبار باید میکنم. زندگی اجتماعیتون درگیر هزاران اعتبار تو در توه و شما باید بدونید این کارو اینجا باید اینجوری بکنی تا خروجی نهایی شما سعادت بشه. حالا این چیز شد؟
اعتبارات ما
اعتبارات رو کی میگه؟
اعتبار سنجی اعتبارات رو داره میگه.
حالا میخوام انبار حال تعابیر، یعنی در اون دستگاه کدوم اعتبارات بهترین اعتبارات هست که به بهترین خروجی برسن. خروجی چیه؟ ما میگیم آه خروجی داریم، حالا تغییر طبیعت یا حالا ما میگیم فلتر هر اسم دیگه، یه خروجی واقعی در کار هست، یه بدل محلل در کار هست برای رسیدن به این چه اعتباراتی جواب میده هست. بعد ببینید مثلا شما اعتبار ملکیت میکنید، بعد از اعتبار ملکیت اعتبار کردی معامله، یعنی قانون هم اومد معامله هم اعتبار کردی. بعد معامله اولش پایا پای بود، بعد گفتی آقا تو فضای اعتبار، یعنی همین اعتبار داریم اینیم جلوها، فقه ما همش داره اعتبار، مکاسب خوندی دیگه همش داره اعتبار رو بحث کنیم. حالا داریم معامله میکنیم با هم دیگه، اینو پس رو بعد ارزش پایی میکنیم بدون سکه غیر از طلاست. سکه اعتباری روش هست که رو طلا نیست. اعتبار امر انسانیه، از قدیم هم بوده. وقتی سلطان سکه رو بی‌خاصیت کنه، بعد تو فقه داری سلطان سکه رو بی‌خاصیت کنه و اون سکه چقدر میشه؟ چیکار باید بکنیم؟ آیا مثلا کسی ضرر میکنه؟ کسی به کسی سکه قرض داده، سلطان سکه چی بود دیگه، حکومت عوض شد، سلطان سکه رو بی‌خاصیت بی اعتبار می‌کرد. یعنی اعتبار کاملا امر انسان، اومد سکه شد، اومد شد اسکناس، الان شده دیتا. بعد اون وقت حالا میخوام وقت تو فضای اعتبارات، اعتبارات چون زندگی ما رو کاملا احاطه کرده، نکته قشنگ اخلاقی علامه، اعتبارات چون زندگی ما رو کاملا احاطه کرده، با اینا معامله واقعیت میکنیم، بلکه فوق واقعیت. چرا فوق واقعیت؟ مثال معروفش بخیله. طرف از گرسنگی مرد اما انواع پول داشت، نه چه دیگه، مثلا طرف خسیس بود مرده بود، جلاش پیدا کردن تو دوشکش کلی پول بوده. یعنی این پول اعتباری انقدر شده جای واقعیت رو براش گرفته به اون هدف. ببین این اعتباری همش این بود که به اون هدف ما رو برسونه، اما نه هدف متن واقع، هدفی که خودش میخواست. این که خودش میخواست که دستگاه نفسانیات بود، این خودخواستنه. تو فضای دوره مدرن، حالا من بازم فلتر رو ازش میگم، وقتی هم نمون شد
یه
6 دقیقه است. 4 دقیقه، 21 ساعت هم پس بعد. ساعت خیلی بس. ببینید، ما حالا این نکته این بود. ما حالا بحث مستند است. آیا یه چیزای واقعی مثلا داریم یا فقط دستگاه اعتباریات یا دستگاه اعتبار برگشت کنه به طبیعت؟ ببینید سه تا قول میشه داشت. یه قول امثال روسو میگه انسانو ببر تو جنگل، انسانو برگرده به طبیعت، همه مشکلاش حل میشه. تو افق ماتریالیستی راست میگه، این طبیعت هدف این بود دیگه، هدف واقعی این طبیعت بود و بعد همه اعتبار مدارشون بشه طبیعت. یه مدل دیگه میگه این برتری بالاتری از اینه، نفسانیت داشتن بالاتر از طبیعت داشتن، حیوان پیشرفته تر از گیاهه، این خودش هدفه. این میشه جریان برساختگرا، جریان تفسیری. حالا ما نظریه فطرت داریم، میگیم آقا یه چیز دیگه داریم که هدف اصلی رو او تعیین میکنه تو ذات ما. ببین فطرت در مقابل طبیعت. معلوم شد؟
مقدمه.
حالا یه وقت توضیح دادم.
نتیجه برسیم، نتیجه الان داره زد میشه.
به نظر من جذابه میخوام بگم. فقط صورت مسئله ذهنتون باشه. یعنی فطرت که متعهد چند داره های جوادی خیلی حساسه. این تا شو طبیعت، طبیعت در فطرت. ادبیات جوادی زیادی پررنگه. یا طبیعت نفته، طبیعت رو بذار کنار، فطرت رو بیار. ببینید طبیعت رو بذار کنار، ببین شما مدار انسان رو طبیعت بستی میشه پوزیتیویسم طول بنسر. اگه مدار انسان رو نفسانیات بستی میشه برساختگرا. یه تفسیری. اگه مردان انسان رو فطرت بس یه مدل دیگه هم میشین. من این مقدمات برای این گفتم. اگه دوستان بتونن جلسه بعد اون مقاله فطرت منو پیش مطالعه بکنن، الان دیگه میبرم، یعنی من تونستم مدل بحث اعتباریات رو توضیح بدم که بگم این فطرت کجای کار قرار میگیره. حالا ان شاءالله جلسه بعد اون مقاله فطرت رو که بده با این زاویه میگیم که حالا این بحث فطرت خروجی داره تو روح انسانی، یه دوباره داریم حرف کلی میزنیم. السلام علیکم.